أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثی را که در فقه تعقیب می کردیم مربوط به بررسی ضبط صحیح حدیث لازرر بود، عرض کردیم در این جهت که ضبط صحیح این حدیث به چه کیفیتی هست، چند وجه مطرح شده است. وجه اول این بود که حدیث لا ضرر و لا ضرار ضبط صحیح آن لا ضرر ولا ضرار باشد، بدون این که هیچ قیدی به آن اضافه شده باشد. وجه دوم این بود که این حدیث ضبط صحیحش لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام باشد، یعنی قید فی الاسلام جزئی از این حدیث باشد. وجه سوم این بود که ضبط صحیح این حدیث لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین باشد، و وجه چهارم این بود که ضبط صحیح این حدیث جمله لا ضرر است، بدون لا ضرار. و وجه پنجم این است که ضبط این حدیث لا ضرر ولا اضرار باشد، یا لا ضرر ولا ضرورت باشد. در جلسه گذشته ای که داشتیم عرض کردیم از نگاه ما ضبط صحیح حدیث جمله لا ضرر ولا ضرار است، و اما سایر وجوهی که مطرح شد یا اساساً مصدر معتبر و مرجع درستی برای اون وجوه وجود ندارد، و یا اگر هم در مصادر حدیثی و یا فقهی وارد شده اند اعتبار ندارند. در در این خصوص لازم است راجع به هر یک از این وجوه چهارگانه دیگر و در مقام اثبات عدم ورود حدیث به این وجوه یا عدم اعتبار آن جداگانه بحث کنیم. اما وجه دوم یعنی این که ضبط حدیث جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام باشد، عرض کردیم که اگرچه این حدیث با این ضبط و با این قید در کتب حدیثی لغوی و فقهی فریقین وارد شده است، لکن این ضبط اعتبار ندارد و حجت نیست. در توضیح این مطلب عرض کردیم دو ادعا در اینجا مطرح است. ادعای اول این است که این حدیث با قید فی الاسلام در مجامع و مصادر حدیثی و غیر حدیثی از کتب فریقین وارد شده است. ادعای دوم این است که این ضبط اعتبار نداشته و حجت نیست. در خصوص ادعای اول که علی الظاهر در جلسه قبل مطرح کردیم، عرض کردیم که در مجامع حدیثی شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و ابن ابی جمهور در کتاب عوالی این حدیث را با قید فی الاسلام ذکر کردن. علاوه بر این دو بزرگوار از امامیه، هیثمی در مجمع الزوائد، ذیعلی در نسب الرایه، تبرانی در المعجم از جابر ابن عبدالله و سیوطی در کتاب اللمع از حجاج ابن عرقات و نیز زی علی در نسب و رایه از ابی لبابه نقل کردن. و در مصادر فقهی بسیاری از فقهای خاصه و عامه مثل شیخ در الخلاف، علامه در مختلف، محقق ثانی در جامع المقاصد، ابن قدامه در مقنی المحتاج، سرخسی در المبسوط، ابن نجیم در البحر الرائق و سایرین این حدیث را با قید فی الاسلام ذکر کردن. و در کتب لغوی هم ابن سلام در کتاب قریب الحدیث ابن اسیر در النهایه ابن منظور در لسان العرب و بعضی دیگر از لغویون این حدیث را با لفظ فی الاسلام چه کردن؟ ذکر کردن. پس ببینید اجمالا این شد ورود حدیث با قید فی الاسلام هم در مصادر حدیثی از نقلای مختلف و روات مختلف. حالا البته شیخ صدوق به صورت مرسله نقل میکند، ولی علمای اهل سنت به صورت مسند نقل میکنند، از راویان مختلف هم ذکر میکنند در مجامع حدیثی. در مصادر فقهی هم که بعض شما اشاره کردیم، باز این حدیث با قید فی الاسلام چی شده؟ وارد شده است. در کتب لغوی هم که باز به بعضی دیگه از کتب لغوی اشاره کردیم، این حدیث با قید فی الاسلام چی شده؟ وارد شده است. حالا با توجه به این مطلب اشاره ای کردیم به کلام شیخ الشریعه اصفهانی که اصل ورود این حدیث را با قید فی الاسلام در مجامع حدیثی فقهی و لغوی انکار میکند. چون گذشته به هر حال جلساتی، الان چند وقت آقا؟ دیگه دو ماه میشه دیگه؟ آره، فاصله شده. من عبارت شیخ الشریعه رو میخوانم تا انشالله از جلسه بعد به بحث برگردیم و ببینیم فرمایش ایشون چگونه قابل نقد هست. اونا مطرح کردیم؟ تمام شد بحثاش؟ تا فرمایش امام؟ خب بحث اصلا تو. خب حالا من اجمالا اونها رو اشاره پس بکنم و انشالله از جلسه بعد دیگه از فرمایش حضرت امام. درسته، عرض کردیم شیخ و شریعه اصفهانی، خب اینو نمیخواد بنویسید، پس من عبارت ایشونو بخونم. عبارت اولشون خوبه که ایشون میگه ان ثابت فی روایات العامه هو قوله لا ضرر ولا ضرار من غیر تعقیب قولهی فی الاسلام. فقط تفحصتو، تأکید میکنه که من خودم تفحص کردم، فقط تفحصتو فی کتبهم و تتبعتو فی صحاهم و مسانیدهم و معاجمهم و غیرها فحصن اکیدن، فلم اجد روایتهو فی طریقهم الا عن ابن عباس و عن عبادت ابن ثابت و کلاهما رویا من غیر هذه زیاده. میگه آقا تفحص کردم، اونی که در کتب عامه وجود دارد لا ضرر و لا ضرار، قید فعل اسلام توش نیست. میگه تفحص جدی انجام دادم در این خصوص. تازه اون کسانی هم که حدیث لا ضرر و لا ضرر را بدون قید فی الاسلام ذکر کردن دو نفرن، یکی ابن عباس، یکی عبادت ابن صامت. و لا ادری من این جاء ابن الاثیر فی النهایه به هذا الزیاده. میگه آقا ما نفهمیدیم این ابن اثیر در کتاب النهایه این قید فی الاسلام از کجا در آورد که در کتاب اهل سنت اصلا وجود ندارد. بعد در ادامه آمد گفت که مناهی که فی المقام ان علامتهم المتبحر الماهر السیوتی الذي تجاوز تصانیفه عن خمس مئه و یعدونه مجدد المئه التاسعه و قیل انه ما بلغ درجه الاجتهاد بعد الائمه الاربعه الا السیوتی. خب اینو در اوصاف سیوتی دیگه، سیوتی واقعا جزوه اون دست از علمای اهل سنت است که در تعلیف تقریبا کم نظیره، یعنی تعلیفات بسیار زیاد اونم در مجام در فنون مختلف داره، در لغت داره، در خدمت شما عرض بشه اصول داره، در فقه داره، در مجام در تفسیر داره. صنف کتابه جمع الجوامع فی الحدیث و جمع فیه جمیع کتب الحدیث من الصحاح و غیرها و لم ینقل فی هذا الكتاب الا قوله لا ضرر ولا ضرار. فقط میگه آقا اینم که دیگه اهل از جمله اون علمای اهل سنت است که دیگه کتابهای بسیار زیادی نوشته، از جمله کتاب جمع الجوامع رو نوشته که دیگه هر چی که حدیث هست در این خصوص چیکار کنه جمع کنه. میگه ایشون هم که حدیث لا ضرر را بدون قید فل اسلام آورده. بعد میگه و ذکر روایت احمد فی مسنده و ابن ماجه فی صحیحه و هذه کتب و احادیث اهل سنت تراها خالیتا عن قوله فی الاسلام فمن این هذه الزیاده زیاده حتی نقدمها علی النقیصه و نستشهد بها علی معنی الحدیث و نستعین بها فی بعض المقاصد و الفروع فمشتهر فی الکتب و تداولوه فی الاستشهاد بها لیس علی ما ینبغی. کل کلامیشون اینه که این حدیث با این ضبط فی الاسلام اصلا وارد نشده، هیچ مدرکی حتی در کتب اهل سنت نداره و ابن عسیر از خودش این قید فی الاسلام رو چکار کرده؟ در آورده و اضافه کرده. ما آمدیم کلمات شیخ و شریعه را در چهار قسمت تقریبا گفتیم به چهار تا ادعا برمیگرده و هر چهار ادعای ایشون رو ثابت کردیم که قابل قبول نیست. لذا نتیجه‌ای که از بحث‌های گذشته گرفتیم به اینجا منتهی شد که اصل ورود این حدیث با قید فی الاسلام قابل انکار نیست، هم در مجامع حدیثی شیعه و اهل سنت وجود دارد، هم در مجامع و کتب فقهی شیعه و اهل سنت وارد شده است و هم در بعضی کتب لغوی وارد شده است. لذا این که ما بیاییم انکار کنیم بگیم این حدیث با قید فی الاسلام اصلا وارد نشده است، این قابل قبول نمی باشد. حالا در راستای همین مسئله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توجیهی دارن، چون در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق به هر حال به صورت مرسله چی شده؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام آمده. حضرت امام در حقیقت میخواد اون ورود این حدیث با ضبط قید فل اسلام در مرسله شیخ صدوق رو چکار کنه؟ ریشه یابی کنه، بگه یه ریشه نادرستی داره. اگر هم در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق وجود داره، یه اشتباهش رخ داده و یک منشأ این اشتباه داره که ما باید اون منشأ رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا ادعای حضرت امام مبنی بر این که منشأ ورود لفظ فل اسلام در اینجا فلان چیز می باشد که اون هم واهیست، آیا این فرمایششون که میگه منشأ اینه درست یا درست نیست؟ این انشاءالله بررسی کنیم، بعد بریم به ادعای دوم اساسی، یعنی این که بر فرض کما اینکه ما قبول میکنیم این حدیث با قید فل اسلام در کتب حدیثی یا فقهی وارد شده باشد، اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ انشاءالله در جلسه بعد که میشه جلسه دوشنبه. والحمدلله رب العالمین.